بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، سلام و شب و روز شما بخیر. حمید سوری با شماست در برنامه زنده فرکانس تاریکی، برنامه‌ای که خواهد ایستاد در مقابل وهابیتی که صبح تا شب در رادیو تلویزیون‌های خودشون، رسانه‌های دیداری و شنیداری خودشون بر علیه شیعه دروغ‌هایی و کذب‌هایی رو منتشر می‌کنن. شاید شما در طول روزهای گذشته، ساعات گذشته و یا هفته‌های گذشته با این شبهات در اینستاگرام، در فضای مجازی، در فیسبوک و در شبکه‌های ماهواره‌ای روبرو شده باشید. به راستی خلافت حق چه کسی است؟ آیا علی ابن ابی طالب و اولاد طاهرین او خلفا و اوصیای بر حق پیامبر هستند؟ حق با کیست؟ آیا توسل منابع شرعی و دینی دارد یا خیر؟ وهابیت قبور ائمه اطهار علیهم السلام را با خاک یکسان کرد. برای این کارشون چه مدعایی داشتند؟ به راستی چرا وهابیت معتقد است که شیعیان رافضی و کافر و محدور و دم هستند؟ پشت پرده این شبهات و هجمه هایی که علیه شیعه هست رو امشب به شما نشون خواهیم داد در برنامه فرکانس تاریکی با حضور اندیشمند عزیز و محقق و استاد بزرگوار سید عبدالصاحب هاشمی در استدیو. استاد عرض سلام دارم، شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام. همچنین بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله ومناء الله واللعنة على أعداء الله إلى يوم لقاء الله. اللهم وفقنا للتوفيق والسداد في القول والعمل والسداد، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان محترم و عزیز و انشاءالله در خدمت همه بزرگان انشاءالله شب هم هستیم.
ارادتمند، سپاسگزارم از شما. اما دوست عزیز بیننده، شما سنی هستی و یا شیعه، مسیحی هستی و یا کلیمی، یا اینکه دینی نداری و اساساً معتقدی که جهان صدفتاً به وجود اومده و خدایی وجود نداره و اهل بیتی وجود نداره، شاید هم معتقد باشی که حق برای اهل بیت نیست و اونها بر حق نیستند، شاید شما معتقد باشید که ائمه اثناعشر شیعه دارای اسمت نیستند. وهابی ها معتقدند که ائمه اطهار علیهم السلام علم غیب و دانش غیب ندارند. اونها معتقدند که امام حسین علیه السلام خودش رو در داستان کربلا به کشتن داد و همراهانش رو. آیا امام حسین برای حکومت قیام کرد یا برای امر به معروف و نهی از منکر؟ شبهاتی که در فضای رسانه‌ای دشمنان شیعه دیده میشه و سعی می‌کنیم در هر برنامه سه‌شنبه شب و پنج‌شنبه شب‌ها ساعت 9 تا 10 و نیم به وقت ایران به بخشی از اونها پاسخ بدیم. پس کانالت رو عوض نکن، با ما باش و راه‌های ارتباطی هم براتون یه رو 20 دقیقه دیگه زیرنویس می‌کنیم که به ما زنگ بزنید به دو خط ارتباطی و نظر خودتون رو بگید به ما. پس الان منتظر راه ارتباطی نباشید تا یه 20 دقیقه دیگه. هم واتساپ هست هم تلفن هست، نگران هزینه نباشید. شما یه زنگ بزنید، بچه های ما به شما زنگ میزنن، به ویژه کسایی که خارج از کشورن میتونن از طریق واتساپ با ما همراه باشن. خب استاد، به رسم همیشه یه کلیپ میبینیم، یه شبهه و توضیحات شما. بریم کلیپ 01 رو بچه ها برامون پخش بکنن، ببینم این دفعه آقایون چی گفتن.
هزار و چهارصد سال یک عالم شیعی، یکی از این آیت الله ها آمده باشه گفته باشه آقا جان هر کسی اعتقاد به تحریف قرآن داشته باشه کافره. چرا نگفتن؟ میدونی چرا؟ حل دیگه. اما از اون طرف در بین علمای اهل سنت صدها بلکه اجماع نقل شده بر این که با نص صریح هر کسی اعتقاد به تحریف قرآن داشته باشه کافر است. نقطه سر خط. هر کسی که اعتقاد به تحریف قرآن داشته باشه کافر است، نقطه سر خط، هر کسی که میخواد باشه، تمام شد، پرونده رو بستن.
خب شبتون بخیر باشه دوستان خوب و عزیزان شنونده. نظر این آقا رو دیدیم، خیلی هم اظهار نظر میکنه آخیشون. یه چند دقیقه ما راجع به صحبت میکنیم، بعد شما بیاد رو خط موافق و مخالف با رعایت ادب و احترام با هم گفتگو بکنیم. حاج آقای هاشمی، شنیدیم گفتگو رو و صحبت‌های این آقا رو که آقا اهل سنت حتی یک نفر، این رشم با تأکید میگه که
بله همتون،
معتقدن که اگه قائل به تحریف باشی کافری و شیعه نه، شیعه میگه آقا اصلا قرآن تحریف شده و از این داستان ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. معمولا وهابیت چون که حرف برای گفتن ندارن میان به همین مطالب تکراری که یک عمر تکرار کردن باز هم میان و در شبکه‌های خودشون اینها رو تکرار میکنن. در موضوع تعریف قرآن، خب علمایشی از قدیم، از شیخ صدوق، شیخ مفید نوشتند، گفتند، بیان عقیده هم کردند و همچنین تا برسد به علمای معاصر. علمای معاصر مراجع که هستند همه فتوا دادن، صحبت کردند، بیان کردند که قرآن تعریف شده نیست. قرآنی که در دست ماست همان قرآنی که بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شده است. این مطلب. مطلب تکفیر، چون که وهابیت خب خیلی میبینیم که مشتاق و خوشحال از بحث‌های تکفیر و همیشه بحث‌های تکفیر میارن، در بحث قرآن هم همینطور میگوین که شما شیعیان تکفیر نمی کنید کسانی که قائل به تحریف قرآن هستند. خب ببینید، اولا که قائلان به تحریف در بین صحابه بودند،
بله،
در بین تابعین بودند، در بین علمای اهل سنت بودند، تا به امروز زیاد هستند اونایی که اعتقاد به این که در قرآن کیف تحریف صورت گرفته، هرچند که ما این قبول نداریم، میگیم تحریف شده نیست. آیا باز هم اینها حاضرند که تکفیر کنند مثل عبدالله ابن مسعود، مثل خیلی از صحابه،
بله،
مثل عایشه، مثل عمر، مثل خیلی از صحابه که روایاتی در بخاری هست که در مسلم در کتاب ها که نسبت تحریفش رو میدن. حالا بگن که این روایات دروغه، بخاری دروغ گفته، یا بگن واقعا صحابه قائل بودن، باید از این تناقض یه جوری در بیان. نکته بعد این که این آمدن ادعایی کردند، ما برعکس این ادعا رو ثابت میکنیم. ایشون ادعای اولشون که در طول تاریخ شیعه یک نفر عالم شیعه نیامد و تکفیر کند قائلان به تحریف رو،
بله،
و در مقابل اجماع اهل سنت است بر تکفیر کسی که قائل به تحریف است. ما برعکس از علمای شیعه میاریم کسی که قائل به تکفیر کسی که قائل به تحریف است، میگوید کسی هر کس قائل به تحریف قرآن باشد کافر است. در مقابل از علمای اهل سنت و یا به عبارت دیگر از کسایی که وهابیت هم قبول دارند میاریم که قائل است به این که اگر کسی بگوید قرآن کم و زیاد شده یا تحریف شده، این تکفیر نمی شود و کسی اساسا رو تکفیر نمی کند و علمای ما رو تکفیر نمی کنند.
اینو داره یه عالم اهل سنت میگه.
بله بله، میگه علمای اهل سنت بر این باورند که نباید تکفیر کرد.
این آقا الان با ضرس قاطع میگه که علمای اهل سنت
اجماع هست، ما برعکسش رو میگیم، میگم اتفاقا علمای اهل سنت میگن نباید تکفیر کرد کسی که قائل به تحریف قرآن باشه. اونجور بودند، هرچند که امروز وهابیت که برای تکفیر به خاطر ساده‌تری و کوچکترین مسئله موردی میاد تکفیر میکنند، ولی علمای گذشته اینطور نبودند. خب اول که بیایید در کتاب عالم شیعی که قائل است به این که کسی اعتقاد به تحریف قرآن داشته باشد کافر است، تکفیر کرده باشه، از کتابهای خود اهل سنت هم این مطلب ثابت میکنیم. در کتاب لسان المیزان هست، لسان المیزان نوشته آقای ابن حجر عسقلانی هست، صاحب کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری. این آقا از علمای بزرگ اهل سنت هست. در لسان المیزان که کتاب رجالی هست، در ترجمه و شرح احوال شخصیت ها هست، چه سنی چه شیعه هم آورده، مکتبه المطبوعات الاسلامیه است، میاد در جلد پنجم این کتاب الجزء الخامس مکتب المطبوعات الاسلامیه لسان المیزان میاد در صفحه 529 این کتاب 529 در شرح حال شریف مرتضی علی ابن الحسین ابن موسی ابن محمد ابن موسی سید رضی هست ببخشید ابن موسی بن احمد تا میرسد به الشریف المرتضى المتكلم الرافضي المعتزلي نسبت میده به معتزلی که یک تهمت بیش نیست بعد نهج البلاغه رو هم برای سید رضی هم نسبت میدهد دقت کنید و من طال نهج البلاغه تا برسد به این مطلب میگوید که وقال ابن حزم ابن حزم و شریف رضی سید رضی چه میگوید ابن حزم از علمای سنت ابن حجر داره نقل میکنه از ابن حزم میگوید کان من کبار المعتزله الدعات بر وفق و مبانی علمای معتزله بود که این هم خب جای بحث دارد الدعات و دعوت میکرد به اعتقادات خودش به خاطر اینکه یه سری بعضی از مسائل مثلا شیعه با معتزله هم رأی بودند به خاطر همین شیعه را متهم کردن به اعتزال و کان امامیا شیعه اثناعشری امامی بود لکنه با اینکه امامی بود لکنه یکفر من ولی تکفیر میکرد هر کس لکنه یکفر من زعم ان القرآن بدل او زید فیه او نقص منه کافر میدانست هر کس که اعتقاد داشته باشد یا بگوید که قرآن تبدیل شده است آیات ازش تبدیل و تغییر داده شده است او زیده فی یا آیات و حروف و کلمات یا چیزی بر قرآن اضافه شده است او نقص من یا چیز از قرآن کم شده باشد خب این اعتقادی که سید رضی دارد بر مبنی بر تکفیر کردن کسی که قائل به تحریف است چه به زیادت چه به نقصان از قول ابن حزم که ابن حجر اومده این قول رو هم نقل کرده پس این رد یک مورد کافیه برای اینکه تحدی و صحبت این آقا رو نقض کنیم اون هم از کتابای خود اهل سنت
بله الان یه نکته بگیم اگه من اشتباه عرض کردم تصحیح بفرمایید ما در صدد اثبات این نیستیم که آیا این تکفیر درسته یا غلطه
بله همینطور هست
دوستان بیننده دقت کنید ما دنبال این نیستیم که آقا کسی که میگه هر کی قائل به تحریف قرآن است او کافر است بعد ما بگیم این بر اساس اعتقاد شیعه درست یا غلطه نه این آقا که بعید میدونم یعنی من بارها توی این برنامه استاد هاشمی این آدم آبروش رفته بارها یک جا که گفت اگر یک حدیث آوردید ائمه اثناعشر ذکر شده باشه من و وصیت میکنم هفت نسلم هم از این شبکه بریم جلو دوربینم ظاهر نشیم و من نمیدونم سنگ پای قزوینه من نمیدونم چی هستی تو واقعا ببرن آزمایشت کنن میگم چه رو این روه چیه که شما پر رو میشینی جلو دوربین ظلم میزنی توی لنز دوربین و دوباره دروغ میگی یک روایت آوردیم خلاف حرف این آقا اگه حرف دیگری دارید کسانی که طرفدار ایشونن بیان رو خط و با هم صحبت کنید
بله همینطور حالا در بحث های علمی اونجا مناقشه میشه که آیا واقعا کسی که قال به تحریف قرآن هست تکفیر می شود تکفیر نمی شود حکمشی هست اون بحثش جداست ولی در این که این آقا دعا کرد که هیچ کدام از علمایشه این باور و این فتوا رو ندارن نه سید رضی در کتاب خودتونم نقل کردن که این اعتقاد رو این فتوا رو دارند حالا این که فتوایشون صحیح هست یا صحیح نیست این در بحثای علمی و در بحثای اعتقاد اونجا باید بحث بشه مناقشه بشه این مطلب اول پس این که ایشون میگوید که از علمای شیعه کسی نبود و نیست که که تکفیر کند قائلان به تحریف رو اینو نقض کردیم با این مطلب اما این که ادعا میکنه که همه علمای اهل سنت بالاجماع اتفاق نظر دارند که هر کس اعتقاد به تحریف داشته باشد کافر است میگیم نه خیر یک از علمای تراز اول شما وهابیت خصوصا که خیلی هم ازش طرفداری میکنید و اعتقاد دارید آقای ابن تیمیه است
بله دیگه تندتر از این من فکر نمی‌کنم
نداریم دیگه در بین اهل سنت آقای ابن تیمیه در کتاب مجموعة الرسائل والمسائل ابن تیمیه است میاد در این کتاب
در جلد اول این کتاب میاد، این آقای ابن تیمیه در صفحه 346 346 این کتاب، دقت کنید.
بله.
میگوید که التکفیر بالخطأ فی الاعتقادیات والاجتهاد فی العملیات. میگه نباید کسی تکفیر کرد به خاطر اینکه در بعضی مسائل اعتقادی خطا کرده باشد. کسی خطای در مسائل اعتقادی،
بله،
این مستلزم تکفیر کردن نیست. بعد خودش هم مواردی هم یاد می گوید که قد وقع و قد وقع الخطأ كثيرا لخلق من هذه الامه. میگه خیلی از این امت، خلایق از این امت دچار خطا شدند و اتفقوا على عدم تکفیر من اخطأ، و اتفاق نظر کردن داشتن بر این که کسی که خطا کند، اشتباه کند در مسائل اعتقادی تکفیر نباید بشود. مثل من انکر بعض الصحابه ان يكون الميت، من انکر بعض الصحابه ان يكون الميت نداء اسمع نداء الحي. اینکه بعضی صحابه اعتقاد داشتن که میت، کسی که مرده، میشنود ندای زنده ها رو. میگه این خطا کرده ولی کسی هم تکفیرش نکرده اگه کسی اینو بگوید. و انکر بعض، یعنی اگه کسی بگوید مرده میشنود، طبق مبانی ابن تیمیه کافر نیست. و انکر بعض ان یکون المعراج یقظه، و بعضی هم گفتن که آقا معراج نمیتواند در حالت بیداری باشه. ولی بعض فی الخلافه و تفضیل کلام، در مساله خلافت تفضیل دادن بین صحابه. و كذلك لبعض في قتال بعض وتكفير بعض اقوال معروفه، در تکفیر هم دیگر هم نظر داشتن. تا اینکه میگوید ببینید مواردی میاد تا اینکه میرسد به این مورد. و كذلك بعض العلماء انكر حروفا من القرآن، بعضی از علما بعضی از آیات، حروف، کلمات از قرآن منکر بودند که من القرآن، کما انکر بعضهم اولم ییأس الذین آمنوا. بعضی ها گفتن این اولم ییأس الذین آمنوا نیست، بلکه اولم یتبین الذین آمنوا. ییأس نیست، یتبین. خب فرق بسیار بین یتبین و ییأس. ییأس یعنی ناامید، یعنی ناامید شدن.
بله.
یتبین یعنی آشکارا شدن و واضح شدن.
بله.
خب اومدن منکر شدن، گفتن این نمیتونه ییأس باشه، باید یتبین باشه. آیا اینا کافر شدن؟ با این خودش تحریف قرآن هست. و آخر و انکر، و بعضی ها منکر شدن، گفتن نمیتونه این آیه و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه پس چی هست؟ فقال انما هي و وصى ربک، نه و قضا ربک. قضا نیست، وصا هست، دقت کنید.
بله.
خب و بعضهم کان حذف المعوذتین، به بعضی میگوید دو سوره قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفرق، این دو سوره معوذتین، اینا اصلا از قرآن نیستن، اینا قرآن نیستن، انکار قرآنی بودنشون رو میکردند. و آخر یکتب سورتی القنوت، و هذا الخطأ معفو عنه بالاجماع، به اجماع همه علما این چنین اشتباهات و خطاهایی معفو عنه، اشکاری ندارد، کسی نمیتواند تکفیر کند، گناهی هم نیست. و كذلك الخطا في الفروع العملي، این در مسائل اعتقادی، در مسائل فروع دین، در مسائل عملی، در سلوک مثلا نماز، روزه، هم همین. فان المختفي لا يكفر ولا يفسق بل ولا يأثم، اصلا گناه هم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه میگوید نهایت، ببینید آخر حرف ابن تیمیه اینه که وفی الصحیح اذا شهد الحاکم فاصاب، بس اجتهاد. آقا این اجتهادش به این نتیجه اون رسوند که این آیه باید اینطور باشد، این آیه باید اینجور قرائت شود، این آیه اونجوری هست. میگه اگر طبق اجتهادش باشه اشکالی نداره، تکفیر نمیشد. پس ابن تیمیه میگوید کسانی که قالب تحریف قرآن بودند و هستند، اگر از روی خطا بوده، خطا بوده یقینا، و این خطاشون به خاطر اینکه در مقدمات اجتهادشون خطا کردن، اجتهادش همین نتیجه بهش میگه اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره،
کافر نیستن،
بعد چه بسا هم اجر و پاداش هم داره، به خاطر اینکه بعد میگه اذا اجتهد الحاکم فاصاب فلو اجران، و اذا اجتهد، دقت کنید آخر سه همین مطلب، و فی الصحیح اذا اجتهد الحاکم فاصاب فلو اجران، و اذا اجتهد فاخطا فلو اجر، اگر اجتهادش به ثواب برسه، به درست در بیاد، خب این دو تا اجر و پاداش داره. اگر اجتهادش خطا برود، یک پاداش بیشتر نداره. پس طبق نظریه ابن تیمیه اونایی که میگن قرآن تعیف شده هست، نه فقط این که کافر نیستن بلکه گناهکار هم نیستن، بلکه اجر و پاداش هم دارن اگر اجتهادشون نتیجه اجتهادشون بوده، اجتهاد کرده به این نتیجه رسیده. این نظر ابن تیمیه است. میگوید از صحابه بودن، از غیر صحابه هم بودن، همین اعتقاد رو داشتن. بعد میگوید که ببین دقت در مطلب بالا هم چند تا مطلب نقل میکنه، میگه فقط اخطا بعض السلف، بعض از بزرگان سلف فیها مثل خطا بعضهم فی بعض انواع الربا، بعضی اومدن بعضی از انواع ربا رو حلال دونستند، و استحلال آخرین الخم، بعضی شراب رو هم حلال دونستند، و استحلال آخرین قلتال فی الفتنه، اینکه در فتنه بیا جنگ کن. خب آقای ابن میگه اگر کسی طبق شهادش بگوید خمر حلاله، ربا هم حلال هست، اینا اشکال نداره، چه برسد به بس حالا تحریف قرآن. همینطور میگه این در مسائل فرعی، در مسائل اعتقادی هم همینطور. و ابن تیمیه میگوید که دامنه اجتهاد کاملا وسیع هست، به حد یک هم در مسائل اعتقادی و هم در مسائل فرعی رو شامل میشد. اگر کسی طبق اجتهادش به نتیجه برسد، این آقا در واقع اگر خطا کند اجتهادش، این اجر پاداش هم داره، نه تکفیر میشود و نه تفسیق میشود و نه گناهکار و نه الی آخر. پس این آقا که میگوید که علمای اهل سنت اتفاق نظر دارند بر تکفیر، این حرف ابن تیمیه است که تمام مطالب این آقا رو در واقع نقض میکند.
حالا بر شما تا مطلب بعدی هم میارید، من نمیدونم چی بیاریم صورت این آقا رو بشوریم که میشینه جلوی دوربین. بیننده عزیز، من نمیگم کسایی که طرفدار ما هستند، آقا هر کسی هستی الان داری میبینی، آقا و خانم محترم، دانشجو، آقا پسر، دختر، خانم، هر کسی که الان هستید، پدرای بزرگوار، با انصاف کلیپش رو پخش کردیم، نه صداگذاریه، نه تقطیعه، نه هیچی. داره میگه آقا به اجماع یک نفر از علمای اهل سنت رو پیدا نمی کنید که قائل به این نباشه که آقا اگه یه نفر گفت قرآن تحریف شده این کافر نیست، همه میگن کافره به اجماع. ولی الان ابن تیمیه که بابا ارباب خود شماست، بزرگ اعتقادی خود شماست، پدر معنوی و فکری خود تویه که اونجا نشستی، ابن تیمیه آقا خطا کرده کافر نیست. من نمیدونم از کجا اومدی، نمیدونم چه موجودی هستی، با چی بعد آقای صاحبی عزیز، آقای هاشمی عزیز، ما بارها تو این برنامه دعوت به مناظره کردیم، الان هم اینجا رسما و قانونا و شرعا اخلاقا دارم اعلام میکنم با رعایت همه جوانب حاضریم با شما مناظره بکنیم و مردم قضاوت بکنن، یک گفتگوی علمی با رعایت جوانب و قرآن و منابع خود اهل سنت رو بذاریم وسط و صحبت و گفتگو بکنیم. اگر مرد میدانی بسم الله، اگر نیستی که دیگه من حرفی ندارم. خب ادامه بدیم.
بله، خب اگه اجازه بدید من چند مطلب هم در خصوص همین موضوع تحریف هم بیارم.
میخواید استاد یه فاصله بگیریم بعد در خدمتون باشیم، یه تنفس داشته باشیم، بریم برگردیم، با شما همراه هستیم. اگر آقای سید مصطفی عزیزم لطف کنه، آره، راهی ارتباطی رو زیرنویس بکنه که بعدش دیگه در خدمت شما باشیم. شبتون بخیر، با ما باشید در فرکانس تاریکی.
Feeling just so hard to
شب شما بخیر دوستان عزیز و همراهان محترم. الهی که به حق دلای پاکتون هرچه زودتر این کرونای ملعون منحوس جمع بشه وساطش تا بتونیم به زیارت آقامون بریم، کربلا، نجف و عتبات، سامرا، کاظمین، انشاءالله در بقیع و کنار خانه خدا و مدینه منوره هم قسمت همه دوستان عزیز بشه. خب آیه کیا رای ارتباطی زیر نویس کردی عزیزم؟ آره؟ خیلی خب. ابو اسحاق عزیز در امپکس زحمت بکشن با آیه حسینی زیر نویس میکنن رای ارتباطی رو از الان. بسم الله، این شما و این فرکانس تاریکی آنتن شبکه جهانی ولایت 1 ساعت 60 دقیقه در اختیار توست. توی که شیعه هستی، تویی که اهل سنتی، الان داری ما رو میبینی، بعد منتظر اینی که یه جایی آنتن در خدمتت باشه حرف بزنی. خب بسم الله، الان وقتشه. کلیپ هم که پخش کردیم. اگه سوالی درباره اعتقادات شیعه داری بیا رو خط ارتباطی، اگه نظری موافق و مخالف داری الان در خدمت شما هستیم تا این آبروی این وهابی ها بیشتر بره. آبروی اینا باید بره، یعنی نباید ایستاد، چون اینا پرروان آقای هاشمی. یعنی هر چقدر ما مثلا با اینا هی آرامتر باشیم بگیم نه خود درست میشن، نه، اینا رو باید علمی در واقع اینا رو کوبوند و پاسخشون رو داد. خب چند تا مطلب درباره تحریف قرآن.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در نسبت به موضوع تحریف قرآن، خب این تهمتی که به شیعه میزنن که میگوین شیعه قائل به تحریف قرآن است، که علمای شیعه روایات ما هم خلاف این مطلب رو ثابت میکنه. یک مطلب جالبی هم که هست اینه که بعضی از آقایون وهابیت که هم اینها رو تقدیس میکنن، قبول دارن، در روایاتشون هست، در روایات خود منابع بخاری و مسلم و دیگر کتابای اهل سنت هست، که اساسا نه اینکه تحریف آیا صورت گرفته یا صورت نگرفته، تحریف کردن قرآن یا تحریف شدن قرآن جایز هست، بلکه فتوا دارن که تحریف ساختن و تحریف کردن قرآن جائز است. اصلا پارو خیلی فراتر بردن.
کی فتوا داده؟ ببخشید، اهل سنت؟
بله، فتوا هست در کتابشون، روایاتش هم هست.
یعنی چی جایز است؟
که آیا میشه آیه رو من تغییر بدم؟ میگن بله، اشکال نداره، بیا اصلا آیه رو تغییر بده. فتوا دادن. این آقایون که در وقتی که میگن شما کافر هستید به خاطر که اعتقاد دارید قرآن محرر تحریف شده، میبینی که این آقایون اصلا فتوا دادن که میشود قرآن تحریف کرد، تغییر داد در آیات قرآن. من چند مورد، موارد بسیار زیاد است، چند موردشو باید بیارم براتون. ببینید در کتاب مسند احمد بن حنبل،
بله،
مسند امام احمد بن حنبل هست، چاپ مؤسسه الرساله. آقای احمد بن حنبل میاد در جلد 26 این کتاب، الجزء السادس والعشرون، 26 این کتاب در صفحه 285 این کتاب، 285، روایتا اسناده حسنان، یعنی قابل اعتماد هست، معتبر هست، نقل میکند عن جده، از خود آقای طلحه نقل میکند، قال رجل عند عمر فغير عليه، یکی اومد پیش آقای عمر بن خطاب، آیاتی از قرآن خوند و آیات رو تغییر داد در خوندن این آیات. فقال قرأت على رسول الله فلم يغير علي. عمر وقتی اعتراض بهش کرد گفت این قرآنی که ما از پیامبر شنیدیم و یاد گرفتیم نیست، این چه قرآنی تو میخونی؟ گفت آقا من همین قرآن پیش پیامبر خوندم، پیامبر اعتراضی نکرد. قال فاجتمع عند النبي صلى الله عليه واله، اومد پیش پیغمبر. فقرأ الرجل على النبي صلى الله عليه واله، اون آقا خوند پیش پیغمبر. فقال قد احسنت، آفرین احسنت بر شما. قال فكأن عمر وجد من الخير، ناراحت شد. پیغمبر بهش گفت یا عمر ان القرآن كله صواب، همه قرآن درسته، هر چی بخونی درسته، فقط یه شرط اساسی هست، ما لم یجعل عذاب مغفرتا او مغفرت عذابا. حق داری آیات قرآن رو عوض تبدیل کنی، تعویض کنی، فقط این که یک آیه رحمت و عذاب تبدیل نکن، آیه عذاب رحمت نکن. تا این حد اشکال نداره. آیات عذاب و آیات رحمت، آیات جهنم و آیات بهش قرار ندی، جا به جا نکنی، اشکالی نداره. مادون این ماسوای این اشکال نداره، بیا تعویض کنی آیات رو. خب بعد خود این مطلب بیایم ببینیم در منابع خود اهل سنت این روایتش هست. مثلا در کتاب مصنف عبدالرزاق صنعانی هست، المصنف للحافظ الكبير ابي بكر عبد الرزاق بن حمام الصنعاني، میاد آقای صنعانی در این کتاب المصنف حبیب الرحمن الاعظمی چاپش هست، میاد در جلد سوم این کتاب، الجزء الثالث، جلد سوم این کتاب، یک نقلی رو می آورد در صفحه 364. میگوید که قال عبدالله یعنی عبدالله بن مسعود، لیس الخطأ ان تقرأ بعض القرآن فی بعض، جا به جا بخونی اشکال نداره قرآن رو، ولا ان تختم آیت غفور رحیم بعلیم حکیم، آیه فرموده غفور رحیم، اصلا تو نگو غفور، بگو علیم حکیم، بگو رحمان رحیم، هر چی میخوای بگی اشکال نداره، عوض کن آیه اشکال نداره، او بعزیز حکیم بگو عزیز حکیم، بسم الله الرحمن الرحیم بگو بسم الله الغفور الرحیم، اشکال داره؟ الرحمن الرحیم بگو غفور رحیم، الحمد لله رب العالمین غفور الغفور الرحیم مالک یوم الدین مالک السماوات والارضین، هم بگو اشکالی نداره؟
بله
همه این اشکال. ولکن الخطا، خب خطا و اشتباه کجا هست؟ ان تقرا ما ليس فيه، یک آیه از خود در بیارید وارد قرآن بکنید، اما از خود قرآن از جای دیگه تعویض جابجا کنیش کاری نداره. بزر. از سوره رحمان بیاری سوره قصر، سوره قصر بیاری سوره بقیش کار نداره. او یا این که نه، او تختم آیت رحمت بی آیت عذاب، این که نمیشه بگی بسم الله الرحمن مثلا شدید العقاب، بسم الله المنتقم الجبار، اینو نمیشه بگی، اما میشه بسم الله الغفور الرحیم الودود الشکور، اینو اشکاری نداره. بس این فتوا دادن که شکر. بعد همین آیه میان یک نقلی هم ذکر میکنه در کتاب الآثار، مؤلف این کتاب آقای ابو یوسف قاضی هست. ابو یوسف قاضی یک از شاگرد ابو حنیفه است، دو تا شاگرد داشت ابو حنیفه، یکیشون همون آقای ابو یوسف قاضی که فقه ابو حنیفه رو هم نشر داد و مذهب ابو حنیفه رو تأسیس کرد. در واقع میاد آقای ابو یوسف قاضی در کتاب الآثار که نقلهای از خودش هست، از ابو حنیفه هست، خب در صفحه 44 این کتاب میگوید که ابن مسعود، همین عبدالله ابن مسعود از صحابه است، ان رجلا كان يقرئه ابن مسعود، یک آقای بود که ابن مسعود قرآن بهش تعلیمی داد، و کان اعجمیا، عرب هم نبود که متوجه باشه یا تلفظ درست داشته باشه، فجعل یقول، اون آقا اینطور میگفت آیه رو میخون، ان شجره الزقوم طعام الاثیم، این آیه است، اون آقا اینطور میخون طعام الیتیم، این حرف ف رو نمیتونست تلفظ کنه، میگفت یتیم، هی ابن مسعود بهش میگفت عظیم، اون میگفت یتیم، فرد علیه کل ذلك یقول طعام الیتیم، هی طعام الیتیم میگفت. قال ابن مسعود نمیتونی طعام الاثیم بگی؟ گفت نه من نمیتونم، تلفظش برام سخته. گفت بگو قلت طعام الفاجر، فاجر یعنی آدم بدکار، اثیم یعنی آدم گناهکار، آقا اشکال نداره، فاجر و بدکار همشون یکی، نتونست بگیری طعام الیتیم بگو طعام الفاجر. ثم قال ابن مسعود، بعد ابن مسعود همینو گفت، ان الخطا في القران ليس ان تقول الغفور الرحيم، جابجا کردن آیات اشکالی نداره. آیا این فتوا دادن بر تحریف، جواز تحریف قرآن هست یا نیست؟ ابن مسعود نه فقط این که میگفت مثلا دو تا این سوره معوذتین از قرآن نیست، بلکه فتوا میدن که تغییر دادن آیات قرآن هم جایزه. همین روایات رو بیاییم ببینیم در کتاب‌های فقهی، مثلا در کتاب معرفت السنن والآثار بیهقی که بر اساس فقه شافعی هم هست، این آقای بیهقی در معرفت السنن والآثار در جلد سوم ابواب الصلات، کتاب الصلات، خب میاد این آقا ببینید در موضوع تشهد اختلاف نظر دارن علمای اهل سنت، تشهد باید چگونه گفته بشه. بعد این آقای بیهقی از شافعی هم نقل میکنه، میگه آقا اشکال نداره تغییر داده بشه بعد الفاظ تشهد رو. چرا؟ میگه وقتی که قرآن که از تشهد بالاتر جائز میدانیم تغییر دادن و جا به جا کردن آیات و کلماتش، چه برسد به تشهد که از فروع دینه. همین مطلب رو نقل میکند در صفحه، دقت کن، 61 روایت نقل میکند، همین روایت اختلاف قرائاتی که احمد بن حنبل هم نقل کرد، میاد در صفحه 62. قال الشافعی في روايه ابي سعيد، در روايه ابي سعيد اينطور از شافعي، امام شافعي اينطور نقل ميكند، و اذا جاز ان يكون هذا في القران، وقتي كه در قران جائز است كه ما بياييم الفاظ كلمات آيات رو جابجا كنيم به معنا هم بياريم، ما لم يختلف فيه المعنى، يعني شما ميتونيد آيات تغيير بديد به شرط اينكه معناش از دست نره، مرادفش بیارید، الفاظ مرادف این معنا اشکالی نداره. کان فی الذکری اجواز، در قرائت قرآن و در تشهد پس جایزتره، اگه در قرآن جایز باشه پس در تشهد هم جایزه. ولعل هذا ان یکون ما اثبتوا من حفظهم عن النبی لفظا او معنا فرأوه واسعا فأدوه اللفظ لفظ معنا معنا، و این به خاطر اینکه خیلی از صحابه به معنا حفظ میکردند، به لفظ حفظ نمی کردن، و می شود تغییر داد هم تشهد هم ذکر نماز و هم قرآن کریم. این فتوای خود آیون هم هست بر جواز تحریف قرآن در واقع، اگر اینطور مخواد پیش بینید.
و این آقا میگه که اجماع وجود داره که هر کسی قائل به تحریف قرآن باشد کافر است.
بله همین.
حال خب بابا الان علمای خود وهابی دارن قائل به همین نقل ها میشن،
جائز بودن تحریف، نفهم که تحریف صورت گرفته، میگه اصلا جایز، شما نه تحریف کن، تحریف کن قرآن رو، اشکالی نداره. این این هم نقل کنم با تصحیح ذهبی در کتاب المستدرک علی الصحیحین، المستدرک علی الصحیحین هست، آقای حاکم نیشابوری، آقای حاکم نیشابوری در جلد سوم این کتاب چاپ دارالکتب العلمیه با پاورقی و تعلیقه آقای ذهبی هم هست، میاد آقای حاکم نیشابوری این روایت هم نقل میکند، میاد در جلد دوم صفحه 289 489 این کتاب این روایت رو نقل میکند. عن ابی الدرداء قال قرأ رجل عنده إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، فقال أبو الدرداء قل طعام الأثيم، فقال الرجل طعام اليثيم، أثيم نميتونس بيه ميقول يثيم، فقال أبو الدرداء قل طعام الفاجر، نميتون بيجي أثيم بقو فاجر، معناه شنو يكي؟ أغاية حاكم نيشابوري قلت هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ذهبی هم میگوید قال فی التلخیص على شرط البخاری و مسلم، حدیث صحیح السند هست. بیاد آقای جواب بدی، شما که میگی شیعیان تکفیر نمی کنن، شما بیاد جواب بده که این روایات شما میگوین که قرآن رو تحریف کنی اشکالی ندارد، جائز است تحریف قرآن رو، بیاد اینو جواب بدید، نه اینکه دنبال رفتید اینکه هزار سال پیش علمای شیعه چی گفتن یا چیز نگفتن، بیاد اینا رو جواب بدید، شما جواب بدید که چطور شما اجازه میدید که قرآن تحریف شود.
بله.
و این در منابع هم زیاد است.
شب شما بخیر. فرکانس تاریکی رو دارید میبینید، برنامه زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت داره تقدیم شما دوستان عزیز میشه. یکی به این آقا زنگ بزنه، اگه شمارش رو دارید و اینا، بگه که تو چند چندی با خودت، وضعیت چجوریه، تو چرا اساساً آدمی هستی که از رو نمیری. البته معلومه پول و دلارهای اربابان خودت رو وقتی میگیری نباید از رو بری، ولی ای کاش بلد بودی دروغ بگی، یه جوری بگی که حداقل مثلا یه چند ساعت طول بکشه آدم تحقیق کنه، پژوهش کنه، بعد دروغ شما رو بهش پی ببره. ولی خب با یه دوتا سرچ نیازی به شاید خیلی حرفه‌ای بودنم نیست. من نمیدونم وضعیت از چه قراره. باز هم تکرار میکنم، بیاید توی شبکه جهانی ولایت روی آنتن زنده با هم گفتگوی علمی بکنیم، تشریف بیارید. آقا همین شبکه ها یک نفرشون تا الان جرأت نکردن بیان، یک نفرشون تا الان لبیک نگفتن. معلومه حرفی ندارن برای گفتن، اینا دستشون خالیه، اینا میدونن تو منابع دست اول خودشون چه اتفاقایی افتاده، چه مدارکی به نفع شیعه وجود داره و در حقانیت شیعه وجود داره. بچه ها چه کار کنیم؟ نه. بحثمون رو ادامه بدیم آیه کیا، یا اینکه تلفن میخوایم بشنویم؟ بحثمون رو ادامه بدیم؟ خیلی خوب. دوستان عزیز، راه ارتباطی هم زیر نویسه، میتونید پیام بدید، از طریق واتساپ برامون پیامک بفرستید و یا زنگ بزنید و بیاید گفتگو کنید. آیه هاشمی عزیز،
بله.
ببینیم کلیپ بعدی رو.
کلیپ بعدی یا مطلب آخر من هم
مطلب مونده؟
بله، فقط یه مطلب، یک منبع رو هم بیارم که البته خود این وقتی که ابن تیمیه میگوید که بعضی از صحابه قائل بودن که سورتین، سوره معوذتین، دو تا سوره معوذتین اینا از قرآن نبودند. قائل این مطلب خود آقای ابن مسعود بود، عبدالله ابن مسعود بود و همچنین عبی بن کعب هم همین اعتقاد و باور رو داشت. بعد که فراتر از این موضوع وقتی که بحث تحریف بشه، این روایت هم آقایون ببینن بعد صحبت کنن، بیان جواب بدن روایات رو. در کتاب الاحادیث المختاره او المستخرج من الاحادیث المختاره مما لم يخرجه البخاری و مسلم في صحيحيهما، تألیف مؤلف این کتاب آقای عبدالرحمن حنبلی مقدسی هست، دراسه و تحقیق استاد و دکتر عبدالملک بن عبدالله بن دهیش. این آقا در کتاب الاحادیث المختاره هست، میاد در جلد سوم هست، سوم این کتاب، الجزء الثالث، جلد سوم در صفحه 307 این کتاب نقل میکند. عن زرزر بن حبیش قال سألت ابی بن کعب، از ابی بن کعب سؤال کردم نمونه آیه رجم که در قرآن نیست، این کجا شده آیه رجم؟ فقال كم تعدون سورة الأحزاب، سورة أحزاب چند آية دارد الان؟ قلت 73 لآية، 73 آية بشار دي سورة أحزاب. فقال إن كانت لتقارب سورة البقرة أو أطول، ميگه سورة أحزاب در زمان ما مانند به اندازه سورة بقرة بود یا بشار سورة بقرة، طولانی تر سورة بقرة. و ان فيها الايه الرجم الشيخ، و در همان همین سوره احزابی که در زمان ما به اندازه سوره بقره بود آیه رجم درش بود که نیست امروز. خب دقت کنید، اگر سوره وقتی که سوره احزاب 73 آیه است، سوره بقره 286 آیه، یعنی چند آیه کم شده؟ نزدیک 210 آیه تقریبا از قرآن نیست در واقع. آیه این آقایون هم ملتزم میشن، تکفیر هم میکنن ابی بن کعب رو یا نه؟ روایت هم دقت کنید، میگه اسناده صحیحون، اگه دوستانشون بیدن آخر روایت هم میگه اسناده صحیحون.
بله، بسیار خیلی ممنون، سپاسگزارم. باز هم کلیپ داریم از افاضات این پروفسورها، اینایی که میشینن روبروی دوربین ها، ماهواره میخرن، فرکانس میخرن و علیه شیعه داستان درست میکنن و ما هم اینجا خیلی ساده، مؤدبانه، محترمانه آب رو میریزیم و خلاصه صورت اینا رو میشوریم دیگه، اینجوریه دیگه داستان. مفت که حرف مفت وقتی بزنی خب جوابت هم میدن دیگه، نمیشه همجوری یکی بگی و در بری. الان عصر رسانه است. خب بریم، تلفن داریم. از کجا هستن نفر اول؟ آقای ملایی از زاهدان. سلام به شما، شب بخیر.
با سلام و صلوات و دعای خیر و عرض ادب به محضر مبارک حضرت عالی، حضرت استاد، عزیزان پشت صحنه و عزیزان بیننده.
ارادتمند و علیکم السلام.
بخیر.
وقت بخیر، خیلی خوش اومدید.
حالا خیلی خوبه و از این بهتر نمیشه. امیدوارم که حال شما هم همینطور خیلی خوب باشه. آمین یا رب العالمین. چرا شادم؟ چون خدا فرموده شادی برای مؤمن واجب و سوگواری برای مؤمن حرام، اما برای کافر و منافق برعکس. یعنی منافق و کافر باید کمتر بخندند و بیشتر گریه کنند، چون خدا می‌فرماید که یا ایها الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم. خدا داره ما رو موعظه می‌کنه و شفاء لما فی الصدور. اگر می‌خواهید تو اون بیماری قلب شما، حسادت‌ها و ناراحتی شما برطرف بشه و خدا و رحمتون للمؤمنین و مورد هدایت و رحمت قرار بگیرید، اون به فضل الله و به رحمتهی بگو به فضل خدا و به رحمتش و به ذالکه فلیف. مردم باید شاد باشن چون امره.
آقای ملایی الان خیلی ممنونم از توضیحاتتون، خیلی سپاسگزارم. الان مشخصا نکته و سوالتون چیه؟
حالا این هستش که شما میفرمایید که گفت این وهابی‌ها بیان با شما صحبت. حالا شما با اون وهابی‌ها صحبت نکن، شما فعلا با من حقیقتی
آقای ملایی آقای ملایی فهمیدید که حزن و اندوه فقط برای کافر هست، درسته؟
گفت خدا فرمود.
ببین گفت خدا گفته شادی برای مؤمن واجب و سوگواری برای مؤمن حرامه.
خب پس آیه آیه 86 سوره یوسف رو.
بله.
سوره حضرت یوسف علیه السلام آیه 86. اگر دوستان هم بتونن نشون بدن سوره یوسف علیه السلام آیه 86. قال انما اشكو بثي وحزني الى الله. من حزن
الو
بله.
الو
آقا ما داریم صدا. آقا آقای قاسمی
ملایی
ما صداتون رو دارم، ما صداتون رو داریم. الان داری صدامونو؟
الان دارم. آره
الان بهتر صدامون رو داری؟
من الان صداتون رو دارم. آره
خب پس یه دقیقه با ما باش.
این آیه رو اگه دوست
آیه رو بخونم دیگه.
قال انما اشكو بثي وحزني الى الله. این در سوره حضرت یوسف هست، از نقل میکنه از حضرت یعقوب علیه السلام. حزن داشت حضرت یعقوب.
بله.
و گفت که این حزن اندوه هم رو به خداوند شکوه میکنم.
گریه این همه سال.
این همه گریه کرد، این همه حزین بود. آیا حضرت یعقوب علیه السلام کافر بود نستجیر بالله یا مؤمن بود؟
الان من خدمت شما بگم. ببینید حضرت یعقوب اومده با دو تا خواهرم ازدواج کرده.
کار به ازدواجش نداریم. بیایید آقای قاسمی، آقای ملایی خود
جان.
این مطلب جواب بدید که حضرت یعقوب علیه السلام این که میگوید بثی و حزنی، حزن داشت یا نداشت؟ اگر داشت با ایمان چجور سازگاره؟
ببینید میگه من انما اشکو بثی و حزنی الالله. اگر دارم خب انسان براش وقت اتفاقی میفته خب دلش دوست داره که گریه بکنه، مگر نه؟ مثلا چه خدا چرا داره؟ اینو اون شب خودم این آیه رو برای شما خوب.
نه آقا جان شما میگید اصلا حزن ندارد، حزن و اندو حرامه.
من آیه خدا رو بخونم، چون خدا میگه اگر مؤمن چون ببینید ایشون شریعت خودش رو داشته، خب اونم من توضیح میدم. ایشون واسه دو تا خواهر همزمان ازدواج کرده.
آقای ملایی شما فرمودید خدا میگه شادی بر مؤمن مستحب بالا یا واجبه، حزن و اندوه، گریه و اینا، زاری، سوگواری براش حرامه. خدا اینو کجا گفته؟
ببین عزم،
نه خب آیهشو بخونید.
خب دارم میخونم.
بسم الله.
خدا گفت باید فلیفه، باید مومن شادی کنه.
آیه چیه؟ آیه چنده؟ کجاست؟
یونس، یونس آیه دهم قرآن عزیزم، از لحاظ قرار گرفتن در به ترتیب و 51مین سوره از لحاظ شأن نزوله.
حالا بچه ها میاد.
آیه مکی هم هست. آیه 57ش.
توضیحتون رو بشنوید.
آیه 57. بیارید کم کم دارید گوش بخونید. خب چه داری یاد بگیرید؟ مگه ایف در من رو میخوام یاد بگیرم؟
قربونت برم.
آیه رو بخونید آقای مولا. آیه رو
بخونید. خدا میفرماید که یا ایها الناس، ای مردم، قد جاءتکم موعظتکم من ربکم. من ربکم یعنی جانب پروردگارتون داریم موعظه میاد، نه جانب قاسمی. و شفا لما فی صدوره، مگه نمیخوام قلب هاتون شفا پیدا بکنه مثل من قاسمی شاد باشید. و هدى و رحمت للمؤمنین، اگر میخواید همیشه هدایت باشید و مورد رحمت خدا قرار بگیرید و از این فضل خدا استفاده کنید، قول به فضل الله و به رحمتی و به ظالبه فلیفرحوا، باید مؤمنین شادی کنند. فعل امر دیگه ها، اینو میگم بلاغت. بلاغت یعنی آشکار کردن معانی پنهان شده در ورای چهره ظاهری کلمات. یک فرد بلیغ قبل از اینکه به فکر اتناب بی مورد جمله‌ای باشد.
آقا جان، آقای ملایی، آیه از فضل رحمت سوال میکنم. ببینید از فضل
من صحبت کنم اول. خب اون
ببینید ما خب زیاد وقت نداریم که این باش
جوابشو بده، بعد بذار اون وهابی بیاد. نمیدونید من صحبت کنم دیگه.
آقای قاسمی، ما اگه نمیخواستیم صحبت کنیم، حالا شما با یه اسم دیگه میاد رو خط، عیب نداره اوناش. تو اینکه شبکه‌های دوستای شما نمیذارن صحبت کنید.
خواهش کنم یک
لحظه. الان من یک دو دقیقه به شما وقت میدم.
دست.
اگر دست. منصفید، اگر منصفید، دو دقیقه دست. هم گوش بدید صحبت‌های استاد رو.
خب اول یک کلمه بگید، یک ثانیه.
بفرمایید. آقا دو دقیقه مال شما دیگه. دو دقیقه مال شما.
یک ثانیه. اول بعد دو دقیقه من.
خب.
من فامیلم ملایی قاسمیه. ولی دوستان یک بار میگن ملایی، یک بار میگن قاسمی. من عباس علی ملایی قاسمی از زادان هستم.
درود بر شما. باشه.
یک بار ملایی اشکال نداره، هر چی میخوان بگن. من هدف یک
نه آخه خودتون به بچه ها گفتید فامیلی ملاییه.
من گفتم ملایی، گفتم عباس علی.
خب حالا بچه ها که نمیدونن اسم شما رو دیگه، عیب نداره. حالا اون مهم نیست، بگید.
یک بار قاسمی جون عزیز، قربونت برم، خیلی دوست دارم. من همتون رو دوست دارم.
ما هم شما رو دوست داریم. ما عاشق شماییم. آیه 57 رو توضیح بدید.
آدم هوایه به جای که میان اختلافات بین مردم هی میگید.
آره.
خب بچسبیم به قرآن. اون چیزی که باعث شد تا این عرب وحشی آدم بشن همون قرآن بود دیگه.
بله.
اون اینو گفته، اون اونی گفته که مگر اونا رو خدا قبول داره، بگید فلان عالم محترم.
آقای ملایی عزیز، ما چون بیننده های دیگه هم هستن، دو دقیقه در اختیار شما. بفرمایید خدا.
آقای قاسمی ملایی، جواب منو ندادید. مختصر ببینید، من سوالم دوباره میارم. مختصر مفید. حضرت یعقوب علیه السلام طبق آیه قرآن حزن و اندوه داشت و گفت این حزن و اندوه هم رو برای خدا میبرم، شکوه میکنم. جواب مختصر بدید. بفرمایید.
اشکو بسی و حضنی الالله، میگی اینو من با خودم میگم، حضن دارم، درسته؟
پس دارد.
اما اینجا نمیام سوگواری کنم.
خب نه سب کنید، سوگواری بذار کنار، سینه زنی و اینا بذار کنار. حضن دارد. پس شما اول صحبت گفتید که حضن
حرامه.
خب میگه تو نباید حضن خدا میدم، میگه تو خودتو ناراحت نباید بکنی.
ای بابا آقای قاسم، وقتی که خداوند حضن در دل آدم میندازه، خود چطور حضن نداشته باشه؟ خدا وقتی که آدمو حزین میکنه، شما بگید خدا حضن، مثل این که بگید آقا خداوند یک چیز سفید قرار میده، میگه ولی سفید نشو. خدا سیاه قرار میده ولی سیاه نشو. نمیشه اینجوری.
یه چیزی بگم. ببین آقا، میگن کالباس با گوشت گاو میگه خیلی خوشمزه میشه. با اینکه خوشمزه است، ولی خدا میگه من دوست ندارم تو این کالباس گوشت کوکو بخوری. ای بابا، خدا خلق کرده، خدا به من چش داره، من اینقدر دوست دارم همه چیزو نگاه بکنم.
آقا جان، شما از یه حزن و اندوه حضرت یعقوب با کالباس و با این مسائل قیاس میکنید؟ خدا حزن قرار داده برای حضرت یعقوب علیه السلام، بعد میگه حزنی حضرت یعقوب
در آیه قار که میگه لا تخف ولا تحزن.
آیا زیاد داریم؟ ببینید در سوره توبه آیه 92
ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا. مؤمنان بودن. آیاتی که در مورد حزن و اندوه مؤمن زیاد هستن در قرآن بسیار زیاد هست.
خب خیلی ممنونم آقای قاسمی. ولی خب حالا این که بیایم آقا حضرت یعقوب استاد فرمودن تا آخر عمرش تا حالا یافتن حضرت یوسف گریه کرد، اندوهناک بود، چشماش نورش رفت سفید شد. آیه قاریه لا تخف لا تحزن، آقا نترس، حالا اون داستانش هرچی بوده مگه میشه این ناراحتیه نباشه؟ حضرت یعقوب مثلا کار حرامی انجام داده چون ناراحت شده، خدا خودش ناراحتی تو درون ما قرار داده، بعد ما بیام بگیم حرامه من نمیفهمم، بعد بیام اینو با کالباس مقایسه کنیم، مثلا بگی که حالا دوستان اینجوری هم دیگه، بگیم قرمه سبزی با نوشابه میخوریم خیلی میچسبه پس فلان کار مستحبه. والا این استدلالا بیشتر استدلالای همچین کشکی بهش میگن.
توی همون برنامه قبل گفتن که گریه کردن حرامه. باشه شوال نداره انسان حزین باشه، اندوهگین، ناراحت، ولی حق نداره گریه کنه. خب الان نه دیگه، اصل این که ناراحتی و اندوه هم از ریشه زد، گفت اصلا مؤمن نباید ناراحت و حزین هم بشود. فهمت. خب این همه آیاتی که در قرآن داریم، این همه اصلا فطرت آدمی، اصلا بله. فطرت آدمی، حتی نه فقط در انسان، حتی در حیوانات. اون حیوانی که مثلا بیاد، اون حیوان ماده‌ای که بیاد مثلا ببیند بچهش کشته بشه یه چیز بشه، آره. ناراحت میشه.
بابا المؤمن و بشره فی وجهه
و حزنه فی قلبه.
حزنش فی قلبه. اصلا مگه میشه شادی داشته باشیم غم نداشته باشیم؟ اصلا مگه میشه چنین چیزی؟ پس شادی چه معنایی داره اگه ضد اون نباشه؟ من نمیفهمم. حالا کالباس خوشمزه تره به نظرم، سوسیس مثلا، هات داگ اینا. بریم تلفن بعدی. مصطفی از تهران، سلام و شب بخیر.
سلام علیکم،
حال شما چطوره؟
ممنون، متشکرم. مزاحم شبکه ولایت شدم.
شما اصلا مزاحم نیستید، شما مایه مباهات ما هستید، هر کسی، حتی آقای قاسمی. حتی آقای قاسمی بفرم.
فضای شما از ادب دارم برای کسایی که پرچم مذهب شیعه رو به دوش میکشن، مبلغین هستن. ما چون سوادمون کمه به اون صورت نمیتونیم تو این بحثا شرکت بکنیم و کاری انجام بدیم برای مذهب شیعه. بعد صحبتی که میخواستم بکنم راجع به اینه که من اول که خودم آزاد شده آقا قمر بنی هاشم هستم در جوانی، که منو نجات داده از مرگ حتمی، خودم و زن و بچه‌مو.
بله.
چون من راننده به اصطلاح بیابون بودم. بعد یه مطلبی هستش که میخوام ببینم این مطلب در ذهن من بوده، اینا میان به بزرگی مثلا خلفاشون یه صحبتهایی رو میکنن، آیا از زبان حضرت رسول صلوات الله حدیثی صحبتی اصلا شده که مثلا کسی از حضرت امیر اصلا یه وجه کوچیک بالاتر باشه، یه نقطه یه حرفی که مثلا به عنوان مثال حضرت علی تو اون مسئله از دیگران پایین تر باشه؟ ما خودمون میدونیم که همچین چیزی نیست، ولی میخواستم راجع به این مسئله یه مقداری قلبم قوی تر بشه و اینا. ممنون میشم ازتون، خیلی وقت گرفتم، شرمنده. آرزو موفقیت دارم واسه کسایی که برای مذهب شیعه زحمت میکشن.
خیلی مخلصیم، ارادت داریم آقا مصطفی عزیز.
فدای شما،
خداحافظ.
وقتتون بخیر باشه.
ارادت. خدا نگهدار. خداحافظ. شما به ما انرژی میدید، حالمون هم خوب میکنید. حتی کسی هم که میاد رو خط مخالف حرف میزنه، انصاف اگر داشته باشه، مرتب منظم شسته رفته. استدلال کالباسی خیلی مناسب نیست. عباس عزیز از مشهد، شب بخیر. سلام آقا عباس از مشهد، سلام، شب بخیر. لطفاً با تلفن، لطفاً با تلفن با من صحبت کنید، صدای تلویزیون رو ببندید.
سلام علیکم و رحمت الله، شب شما بخیر.
علیکم السلام.
عباس هستم از مشهد.
بله بله، خوش آمدید.
با عرض سلام خدمت مجری محترم حاج آقای سوری و استاد محترم سید بزرگوار حاج آقای هاشمی.
ارادت داریم.
حالی این وهابیون بی آبرو دارم که با این همه بی‌شرمی و دروغ که با این همه بیشرمی و دروغ و شیطنت شما وهابیون.
خب
بگویید که بعد از حضرت رسول اکرم چگونه قرآن جمع‌آوری شد؟ آیا غیر از این هست که این قرآن در زمان خلیفه اول ابوبکر توسط عمر بن خطاب و کتابت عثمان جمع‌آوری شد که حالا خودتون هر جور که دلتون خواست جمع کردید و خودتون هم معترض به جمع‌آوری قرآن شدید، خودتون قرآن جمع کردید و خودتون هم معترض به جمع‌آوری قرآن خودتون شدید، چرا قرآن حضرت رسول حضرت امیرالمؤمنین رو قبول نکردید و حالا تمونده این شرورهای وهابیت دست به انواع مغلطه و سفسطه و شرارت می‌زنند و شیعه رو متهم به چیزی میکنن که به هیچ وجه کوچکترین مدرکی بر علیه شیعه در این قضیه تعریف وجود نداره؟ چرا شما خودتون قرآن رو جمع کردید و حالا هم معترض به همون جمع‌آوری قرآن خودتون هستید؟ با تشکر از همه شما زحمتکشان، انشالله که وهابیون صدای منو بشنون و جواب بدن که چجوری این قرآن جمع‌آوری شد. خود وهابیون بگن چجوری این قرآن رو جمع‌آوری کردن. با تشکر. یا علی شب شما بخیر.
یا علی عباس عزیز شب بخیر. اونا اگه جواب بده بودن که می اومدن رو خط جواب میدادن، اگه میخواستن جواب بدن یا حداقل یکی بهشون زنگ میزد اجازه میدادن حرف بزنه. کلیپش آقای هاشمی فکر کنم چند وقت پیش بود پخش کردیم، مخاطب زنگ زده رفته رو آنتن داره صحبت میکنه، بعد سوال که میپرسه کارشناس برنامه بهش بد و بیرا میگه، رسما بهش فوش میده، شبکه وهابی. خب دیگه کار خودشونه دیگه، این کلیپشو ما نساختیم که، خودش رسما فوش میده به مردم. آقا چی بگیم به شما؟ خب بریم سراغ ادامه بحثمون. یکی دو تا نکته مطرح کردن. آقای مصطفی از تهران گفت یه مقدار دوست دارم بیشتر بشنوم، دلم قرص و محکم شد.
بله، ببینید نسبت به افضلیت امیرالمؤمنین سلام الله علیه بر همه صحابه آنقدر روایت هست که هر انسان منصفی اذعان میکنه و اعتراف میکنه. هر انسان منصفی. یکی از ملاکهای تفضیل بحث علم در اعلمیت امیرالمؤمنین سلام الله بر همه صحابه، روایاتی که از پیغمبر صلی الله علیه و آله اومده زیاد هستند، بلکه از خود صحابه اعتراف داد دارند. چند مورد من بیارم خدمتتون. ببینید در کتاب مثلا در کتاب اسد الغابه یا اسد الغابه ابن عفیر فی معرفت الصحابه هست، در جلد چهارم این کتاب اسد الغابه ابن عفیر جزری هست، در جلد چهارم چاپ دار الکتب العلمیه، این آقا در جلد چهارم یاد در صفحه تقریبا صفحه 96 این کتاب نقل میکند، کان عمر یتعوذ من معضله ليس لها ابو حسن، پناه میبرد عمر ابن خطاب در مسائلی که خیلی حاد و خیلی شدید هستند به امیرالمومنین و میگفت که ليس لها ابو حسن، یعنی من پناه میبرم به خداوند در مسائلی که در ابو الحسن امیرالمومنین نباشند. این مطلب هم در کتاب‌های دیگه هست، در کتاب طبقات الکبیر محمد بن سعد بن منیع الزهری هست، در جلد دوم این کتاب جلد دوم میاد در صفحه 293 همین مطلب رو هم نقل می‌کند. در کتاب العواصم من القواصم هست، ابن العربی مالکی هست، میاد این آقای ابن عربی المالکی در همین کتاب در صفحه 202 این کتاب میگوید که وقد قال عمر لولا علی لهلك عمر، اگر علی نبود عمر هلاک میشد. همچنین در کتاب المنتظم، دقت کنید، المنتظم فی تاریخ الملوک والامم، مؤلف این کتاب آقای عبدالرحمن ابن علی ابن الجوزی هست. ابن الجوزی از متعصبان حنابله هست، آدم خیلی متعصبی بود. در جلد پنجم این کتاب چاپ دار الکتب العلمیه هست، میاد در صفحه 68 این کتاب در مورد امیرالمؤمنین علیه السلام اینطور میگوید، کان ابو بکر و عمر یشاورانه و یرجعان الی رأیه، ابوبکر و عمر با امیرالمومنین مشورت می‌کردند و در مشورت هم رأی و نظر امیرالمومنین را تبعیت می‌کردند. بعد می‌گوید و کان کل الصحابه، همه صحابه بدون استثناء مفتقرن الى علمی، نیازمند علم امیرالمومنین بودند. و کان عمر یقول اعوذ بالله من معضله ليس لها ابو الحسن، پناه به خدا می‌برم از مشکلی که ابوالحسن در آن نباشد، اگر علی نباشد همه هلاکیم. همین آقای ابن الجوزی میاد در کتاب تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر والاعلام ذهبی، در این کتاب در جلد سوم این کتاب دار الکتاب العربی، میاد در صفحه 638 این کتاب، وقال ابن المسيب عن عمر قال اعوذ بالله من معضله ليس لها ابو حسن، پناه میبرم به خداوند از مشکلی که امیرالمومنین در اون نباشد که به داد ما برسد. در کتاب فضائل الصحابه هم همینطور احمد بن حنبل نقل کرده، در جلد دوم این کتاب هم نقل کرده، ببخشید این فضائل الصحابه جزء جلد دوم هست، در صفحه 647 هم آورده کان عمر یتعوذ بالله من معضله ليس لها ابو الحسن. کشف المشکل من حدیث الصحيحين، دوباره ابن الجوزی هم در کتاب دیگرش دار الوطن میاد، ابن الجوزی در این کتاب در جلد اول این کتاب میاد در صفحه 176 میگوید و کان کبراء الصحابه، بزرگان صحابه یرجعون الیه فی رأیه و علمه، در علم و نظر و مشورت به امیرالمومنین مراجعه میکردن. حتی کان عمر یتعوذ، یعنی بیش از یک بار، یک بار دو بار نیست، یتعوذ من معضله لیس ابو حسن، به خدا پناه میبرد از مشکلی که در کنار اون امیرالمومنین نباشد. منابع هم خب بسیار زیاد هستن، حالا این یک شمه ای از این منابع آوردیم.
بله بسیار خب، بله. سپاسگزار. تلفن داریم آقای حقیقی. آره بچه‌ها، آقای حقیقی، آقا رضا حقیقی از مشهد، سلام میکنم به شما، شب بخیر عزیزم.
سلام، حال شما خوب هستین؟ شما
خیلی مخلصم، خوش آمدید.
من برم خدمت آقای هاشمی هم سلام عرض میکنم.
علیکم السلام.
میخوام بعد واقعیتش سوالی نداشتم، راجع به یه موضوعی میخواستم باهاتون صحبت کنم.
جانم،
من واقعیت شبکه توحید و کلمه رو میبینم، حالا برخلاف این که خیلیا میگن که این شبکه‌های زوالده رو نباید مشاهده کرد، ولی خدا رو شکر من هر وقت که میبینم باز اعتقادم بیشتر میشه به لطف خدا و محبت اهل بیت تو وجودم بیشتر میشه.
بله خیلی خوب، ممنونم از رضا حقیقی از مشهد که اومدن رو خط ارتباطی. اینم بگم تلفنی که پخش میشه و نظراتی که میگن نظرات دوستانه، دیدید که مستقیم میان رو خط ارتباطی، حالا ما نه تایید میکنیم نه رد میکنیم، نظر عزیزانه و بیننده هستند و محترمن. تلفن بعدی از کجاست؟ آقای خالقی از اصفهان، سلام، شب بخیر.
الو، سلام علیکم.
سلام آقای خالقی، خوش آمدید.
شبتون بخیر جناب سری مدیر عزیز، سلام عرض میکنم.
ارادت
از آقا هاشمی استاد بزرگ سید عزیزم سلام عرض میکنم.
علیکم السلام.
امشب من در رابطه با تحریف قرآن، اگر توجه میکرد و مراجعه میکرد به
بله.
کلیپایی که تو شبکه‌های خودشون پخش میشد.
حالا آقای خالقی اگه اسم نبرید بهتر، اصلا اسمشون هم نیارید خیلی.
بله ولی من ایشونا چون چند بار رفتم روی تماس باش گرفته بودم که دو تا صحبت بی ادبانه کرده و جوابش بدم قطع میکنه، بعد این شون اصلا نمیگذاره اگه بفهمه از ایران کسی زنگ میزنه سریع قطع میکنه. در مورد چند وقت پیش بود که در حضور هم استاد عزیز آقای هاشمی در مورد آیه مباهله انفسنا و انفسکم، خود شبکه وهابیت تحریف کردن و این آیه را اصلا انفسنا و انفسکم را نخوندن. و یه مطلبی دیگه ای بود که دوستان ما که رفته بودن مکه تعریف میکردند چند سال پیش توی فرودگاه جده، آقایون وهابیا یک جلد قرآن به حجاج اهدا کرده بودن که بعد که اومدن تو فرودگاه تهران و فرودگاه دیگه زحمت کشیده بودن مسئولین جمهوری اسلامی، این قرآن ها رو جمع کردن که سوره مائده آیه 55 و هفت سوره دیگه، هفت به خصوص آیه 124 سوره بقره هم حذف شده بود. این آیاتی که براشون از ولایت باشه و امامت امیرالمومنین و 14 معصوم بعد از پیامبر مشخص می‌کرد این قرآن، تمام حذف کرده بودن. بعد یه مطلب دیگه هست که به این آقای وهابی، چون گفتیم اسمش نیاد، من میخواستم ببینم ابن تیمیه که میگه این مشکلی نداره، اشتباهی هم خوندیم، جا به جا هم گفتیم، هرچی بگیم هیچ مشکل نه، یه ثواب برا ما داره، اگر تأثیر گذاشت دو ثواب. خود یک آیه ای را وقتی که ما شروع کنیم به خوندن، حتی با صوت پایین و بالا بخونیم، چقدر توی معنیش چجوری اینها اینا مشخصه، اینا پول میگیرن، دلارای صرف خیلی قشنگ میگیرن و این شبهه ها رو میندازن. من اکثر دوستانی دارم که اهل کاسانو اینا اطلاعی ندارن، بعد خدا اطلاعی ندارن که در صحیح بخاری چی نوشته، صحیح مسلم چی.
بسیار خوب،
اهمیت این قرآن.
خب آقا آقای خالقی، چون صداتون قطع و وصل میشه، ما صدایشون رو با کیفیت نداریم، من باشون خداحافظی میکنم. خیلی ممنون، اینم نمونهش دیگه استاد، اینم نمونه‌ای بود که با هم دیدیم شنیدیم. بیننده زنگ زده میگه من تماس گرفتم با شبکه وهابی، قطع میکنه، جواب نمیده. تازه خیلی خوب بوده اینکه جواب نده، چون گاهی وقتا میاد نمیذاره حرف بزنید شما. خب تلفن بعدیمون علی از سبزوار. سلام، شب بخیر.
سلام، وقتتون بخیر، شبتون بخیر.
خیلی خوش آمدی علی آقا.
حضرت سید سلام علیکم، شبتون بخیر.
و علیکم السلام، همچنین شب شما بخیر.
آقای سوری، من ازتون خواهش میکنم، وقتی که وهابی‌ها میرن رو خط، هر چی از دهنشون در میره در رابطه با شیعیان میگن، شما چرا اون آقا زادلان داشت رو بعد میکرد نگذاشتین صحبت کنه؟ اون کسی که تو قار میگفته میترسیده میلرزیده کی بوده؟ شما چرا نمیذارین صحبتش تموم کنه؟ آقای سوری ازتون خواهش میکنم بذارین قشن صحبتشون بکنن. وقتی یه وهابی میره رو خط، هر چی دلش میخواد میگه، این نمیشه. خدا نگهدار، شبتون بخیر.
خواهش میکنم آقای علی آقا. خب عاشقتونم، یعنی دوستتون دارم شدید. من نذاشتم صحبت کنه، من که داشتم خواهش ازش میکردم که آره، البته فکر کنم ایشون حالا شوخی کردن، چون ما هرچی بهش میگفتیم آقا مثلا دو دقیقه در خدمت شما، آقا بفرما صحبت کن، ایشون استدلال راجب سوسیس کالباس میکرد، مثلا کالباس با نوشابه خوشمزه است. ایشون اینجوری هم دیگه، هرچی هم تایم بهشون میدی بعد یه داستان دیگه میگن. خب بریم جنبندی داشته باشیم آقای هاشمی.
بله، حالا قبل از اینکه جنبندی کنیم، مضاف بر بحث افضلیت امیرالمومنین علیه السلام و اعتراف صحابه به این مطلب، یه مطلب هم هست در کتاب صحیح بخاری هست، این هم بیارم خدمتتون.
بفرمایید.
این در صحیح بخاری جلد پنجم از چاپ دارالفکر هست، این چاپ دارالفکر هست، چاپ قدیم هم هست، دارالفکر جلد پنجم، میاد در صفحه 149 در باب کتاب تفسیر قرآن، نقلی از میکند از قال عمر، از عمر بن خطاب، اقرأنا ابی، بهترین ما در قرائت قرآن ابی بن کعب است، و اقضانا علیون، و بهترین صحابه در قضاوت امیرالمومنین هست. اینا هم دقت کنید، در قضاوت هم قرائت، فقه، اعتقادات، تفسیر، همه علوم اسلامی دخالت دارند و کسی قاضی نمی شود مگر اینکه همه علوم رو هم اتقان داشته باشه. همین مطلب ببینید، دقت، این در چاپ قدیم هست، در چاپ جدید صحیح بخاری هم هست، دقت کنید این صحیح البخاری هست، چاپ دار ابن کثیر هست. میاد آقای ابن کثیر در این چاپ، ابن بخاری میاد در کتاب التفسیر، دقت کنید کتاب التفسیر باب هفتم، قوله ما ننسخ من آیتین قال عمر اقرأنا ابی و اقضانا علی، به اعتراف عمر ابن خطاب امیرالمومنین علیه السلام بهترین صحابه در قضاوت کردن هست.
خب این در بحث علم امیرالمومنین، در شجاعت امیرالمومنین علیه السلام، خب دیگه زبان زد خاص عام هست و کسی هم در شجاعت امیر شک ندارد. بزرگان مشرکین رو امیرالمومنین از پای در آورد، شجاعت حضرت شمشیر، حضرت لا سیف الا ذوالفقار، هم که در روز احد حضرت جبرئیل ندا داد هم در منابع اهل سنت اومده و در این شجاعت حضرت در دیگر حالا مسائل در اخلاق، در رفتار، در طبیعت از پیغمبر صلی الله علیه و آله امیرالمومنین هم از همه صحابه سرامت بودند.
بله، سلام الله علیه و علی اولاده طیبین طاهرین. خب گفتن که با عرض سلام خدمت استاد هاشمی عزیز و آقای سوری و علیکم السلام، آیا ادعای تحریف قرآن از جانب همسر پیامبر صحت دارد یا خیر؟ پیامکی که ایشون برامون فرستادن، خیلی ممنون. بچه ها بازم پیامک داشتیم، سید مصطفی نفهمیدم چی گفتید. آها، هادی عزیز از آلمان، ایشون هم تماس گرفتن و تماسهای دیگه‌ای، چون که فرصتمون خیلی نیست نمیتونیم در خدمتشون باشیم. خیلی معذرت میخوام از همتون، ممنونم که اومدید رو خط. بریم صحبت‌های استاد رو بشنویم. آیا ادعای تحریف قرآن از جانب همسر پیامبر صحت داشته یا خیر، یا دارد یا نه؟
بله، ببینید این مطلب در منابع سنت هست. حالا اینکه واقعا این نسبت‌ها صحیح هستند یا نیستند بر عهده خود کتاب‌های اهل سنت هست که خودشون باید جواب بدن. در کتاب صحیح سنن ابن ماجه، ابن ماجه قزوینی، این آقا در کتاب صحیح در سنن ابن ماجه، اصل کتاب سنن ابن ماجه است، آقای البانی اومدن تصحیح کردن، یعنی روایات صحیح رو از روایات غیر صحیح کنار گذاشتن و اسمش گذاشتن صحیح سنن ابن ماجه، یعنی فقط روایات صحیح رو بردن. در جلد دوم این کتاب، چاپ ریاض هم از عربستان، المجلد الثانی جلد دوم، میاد در صفحه 148، صفحه 148 باب رضاع الکبیر، در شیر دادن به آدم سن و سال و بزرگ سال، روایت چند تا روایت نقل میکند، یکیشون همین روایت هست از خود عایشه، عن عایشه قالت لقد نزلت آیه الرجم، آیه رجم که در قرآن فعلی نیست، آیه و رضاعت الکبیر عشرن، و این که نوزاد رو باید 10 بار شیر داد، و لقد کان فی صحیفه، و این در یک قرطاس، در یک برگه نوشته شده بود، در یک صحیفه نوشته شده، تحت سریری زیر همون بالش و زیر همون تختی که بود. فلما مات رسول الله صلی الله علیه و آله و تشاغلنا بموت، وقتی که پیغمبر از دنیا و مشغول پیغمبر بودیم، دخل داجن فاکلها، داجن وارد شد و اون خورد. داجن هم چی هست؟ داجن هم ببین پایین صفحه هم توضیح داده، داجن هی شات یعلف الناس فی منازلهم، یه بزغاله ای هست که در خونه مردم نگهدار میکنیم، بهش غذا میده، وقت یقع علاقه رشاد من کلی ما یعلف البیوت من الطیر و غیره، و یا اینکه بعضی وقتا هم شامل غیر از بزغاله میشه، خروسی، نمیدونم مرغی، اینا هم شامل میشود. پس طبق نقل ابن ماجه از کتاب سننش و تصحیح البانی، این که عایشه میگوید که یک بخشای از قرآن کریم اینها از بین رفتند و داجن همون بزغاله اومد اینها رو خورد. در کتاب المحلای ابن حزم اندلوسی هم هست، ابن حزم در جلد 11 این کتاب میاد نقل میکند، در جلد 11 این کتاب دقت کنید، میاد چاپ مصر هم هست، میاد در صفحه 235 این کتاب، 235 این نقل هم دارد، لقد نزلت آیه الرجم، از عایشه نزلت آیه الرجم والرضاعه فكانت في صحيفه تحت سريري، و در یک صحیفه بود زیر سرم بود، زیر تخت بود، فلما مات رسول الله صلی الله علیه و آله تشاغلنا بموته فدخل داجن فاكلها، یک بزغال اومد و اونها رو خورد. همین مطلب در کتاب مسند ابی یعلای موصلی هم هست، در جلد دوم، ابی یعلای موصلی از علمای قرن چهارم هم هست، مکتبت الرشد هم چاپ کرده، تحقیق حسین سلیم اسد، این آقا میاد و در جلد هشتم این کتاب میاد در صفحه 64 این کتاب، چند تا نقل دارد. نقل اول عن وعن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه قال قالت عائشه لما نزلت آیه الرجم و آیه ورضاعه الكبير، وقتی آیه رجم نازل شد که باید مثلا سنگسار کنند، ورضاعه الكبير عشرن، و اینکه آدم بزرگ بزرگ سال که ریش و سیبیل دارد، بزرگ مثلا 30-40-50 سالش هست، می شود مثلا به شیر داد، 10 بار اگر یک زن نامحرمی طبق این فتوا طبق این نظر به شیر بدهد میشه از محارم و مثل بچه خودشه، هرچند که سن سالش از خودش هم بزرگتر هست. خب این نقل میکنه فلقد کان فی صحیفه تحت سریری، و این آیه بود وزیر تختم بود، فلما مات رسول الله تشاغلنا بموتی فاکلها فدخل داج فاکلها، بزغال اومد و این رو خورد و از بین برد. بعد تصحیح سند هم هست در خب این صفحه، دقت کنید سندش هم صحیح هست. علی حال این روایتش هم هست در منابع دیگر هم هست و در بحث رضاع الکبیر هم هست، نسبت میدن که این آقایان باید بیان جواب بدهند که آیا حاضرند طبق این روایات بگویند که مثلا عایشه قال به تحریف قرآن بود قائل نبود، بیان جواب بدهند.
بله بله. بسیار خوب، خیلی ممنون، سپاسگزار. دست شما در نکنه آقای هاشمی، خیلی لطف کردید، سپاسگزارم. فقط چون بیننده پیامک داده، به احترام ایشون این رو بخونم، گفتن که با عرض سلام و شب بخیر تشکر میکنیم از استاد هاشمی که دست وهابی های بی آبرو رو رو میکنن و دروغ هاشون رو نشون میدن به مردم، به ویژه کسانی که خیلی اهل مطالعه تخصصی نیستن. لطفاً بگید آقای هاشمی به ما چند تا منبع معرفی کنن، یا به ما بگن چی کار کنیم که در مقابل وهابی ها اگه سوالی پرسیدن بتونیم پاسخشون رو دقیق بدیم.
منابعی که هستن در جواب، خب منابع زیاد هستن. اول که یک کار مبنایی و مدی که مطالعه موضوعی مبنایی داشته باشن، از کتابهایی که بسیار نافع هستند، حتی اگر خلاصه اون کتاب باشه، مثل کتاب الغدیر علامه امینی، کتاب المراجعات و این کتاب، این برای ابتدای کار هستند. بعدن یک سایت هایی هستند در خود اینترنت هست، در تلگرام هست، جای دیگه هست، که اینها رو باید مطالعه کرد، جمع آوری کرد و موضوعی وارد بحث شد. یعنی شما اول مثلا بیایید در موضوع توسل خوب کار بکنید، در موضوع توسل، شبهات، مطالبی که هستند. حالا چون که شبکه هست دیگه من نمیتونم بیشتر از این توضیح بدم و نام ببرم از بعضی کتاب ها، بعضی سایت ها، بعضی مسائل، و از خود سایت خود شبکه هم در واقع یک آرشیو مفصلی هم هست.
بله، بله.
از منابع، مصادر، مناظراتی که هست، بحث هایی هم که شده و میتونه هم انصافا میشه قابل استفاده هست و مغتنم هم هست. حالا دیگه بعدی بحثا با ارشاد و نظارت یک استادی که خودش کار کرده میتونید ادامه بدید این بحثا رو.
بله، و با صبر و حوصله دیگه، چون یواش یواش یواش، حالا بعضیا میخوان مثلا یه شبه بشن استاد هاشمی و بیان اینجا. انشالله که موفق باشید همتون. خیلی ممنون، پیامک تلفن متعدد بود، نتونستیم در خدمتتون باشیم. آقای هاشمی از خیلی لطف کردید،
سلامت باشید،
سپاسگزارم،
انشالله که موفق و معید باشید.
خیلی مخلصیم، دستون در نکنه. دوستان عزیز بیننده، راستی برنامه‌های شبکه جهانی ولایت به ویژه برنامه فرکانس تاریکی به سایت ما اگر مراجعه بکنید، بچه ها تایپ میکنن برای بچه های گروه پژوهش، سید مصطفی عزیز و دوستان دیگر که خیلی زحمت میکشن در پژوهش، خدا قوت ویژه باید بهشون بگم. خدا قوت به آقای کیای عزیز، کارگردان خوبمون، آقای رشنوادی و آقای کرمی عزیز، آقای خطات، و به من بگید دوستان عزیز، آقای ابو اسحاق، سید احمد حسینی عزیز، ناظر دوست داشتنی ما، مهربون، آقای رشیدی عزیز، تصویربردارمون، بعد خیلی ها، ترابری برای بچه ها، آقای قومی، آقای نیکوبیان، آقای مرادی و دیگر عزیزان. خدا قوتتون بده، پنجشنبه شب هم برنامه هست، انشالله در خدمتون خواهیم بود. حاجی اسماعیلی میاد برنامه اجرا میکنه، هفته بعد سه‌شنبه من برمیگردم، 9 تا 10 و نیم سه‌شنبه و پنجشنبه شبها. شبتون بخیر. سنگ پا هم برای این بنده خدا اگه داشتید بفرستید جنس خوبش تا ببینم به کجا میرسه. یا علی، ضمن خداحافظی دعوت میکنم که فرکانس تاریکی رو در یه دقیقه آخر دنبال کنید با بخش فرکانس دروغ. شب بخیر.
حسین سید شهدای کربلا در روز عاشورا نماز رو برپا داشت. آقایون به نام عشق حسین و دلدادگی به حسین صدها کیلومتر پیاده روی میکنن، یک نماز جماعت هم اونجا برگزار میشه.
اقیمت علی الطریق بین محافظتین نجف و کربلا صلاة جماعت موحده، الصلاة التي وصفت بأنها الأولى من نوعها تميزت بكثرة. هذه الخطوة ستكون حلقة وصل بين المواطن والمرجعي، إن صلاة الجماعة تسهم بالحفاظ على وحدة الصف بين المسلمين بكافة طوائفهم، مشددين على ضرورة الاستمرار على هذا النهج كل عام.
آقایون به نام عشق حسین و دلدادگی به حسین صدها کیلومتر پیاده روی میکنن، یک نماز جماعت هم اونجا برگزار میشه.
یک نماز جماعت هم اونجا برگزار میشه.